محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. صحبت از سوره حضرت مریم سلام الله علیها است. غرض سوره نمایاندن انسانهای نمونه ایست در حیات زمینی که رسالت حیات زمینی خودشون رو زیر نظام الهی با صحت و حقیقت به انتها رسوندن. در سوره میخواد بفرماد که برد انسان تا کجاست و حیات رو برای چه نوع انسانهایی ترسیم صحیح کردن و بقیه باید به که اقتدا کنن تا در این صحنه تنها نمانن. از حضرت زکریا علیه السلام به عنوان یک انسانی که چگونه فکر کرد، چگونه زندگی کرد و چگونه به خدا حاجتش رو گفت و چگونه بندگی کرد رو شروع میکنه. حروف مقطعه را در سوره شورا مفصل به لطف و کرم خداوند به تبع المیزان بحث میکنه. فقط همین قدر مطلع باشید که هر حرفی یک پیام معنوی دارد، یعنی اگر سه تا حرف در سه تا سوره مشترکه، این سه تا سوره سه موضوع مشترک دارد و چیز عجیبی است این مسئله. البته در مقام قرآن عجیب نیست، در مقام ما انسانها چیز عجیب که چطوری کنترل معانی از طریق حروف واقع میشه. بنا شد انشاءالله در بحث سوره شورا این بحث مفصل بشه. بعد می‌فرماد که این جملات قصه بندگی زکریا رو باش نگاشته ایم. از ذکر و رحمت ربک، قرآن ذکر رحمت رب است عبدش زکریا را، عبدهو زکریا. قصه یاد بنده خالص است. عبد، عبد اصلا یعنی بنده خالص. ما تو فارسی عبدا یه معنای دیگه ازش میگه. عبد تو قرآن یعنی مقام خلوص انسان با پروردگار. گفت الهی اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. همین که بگه عبد یعنی تو مقامت مقام اتحاد با من شده، از خود چیزی نداری. میگه قرآن کلامی است که یاد بنده خدا زکریا را میکند، از آن جهت که رحمت حق در صحنه است. ذکر و رحمت ربک عبدهو زکریا. چطوری رحمت ربه؟ حالا قصه شو میگه. پس قصه زکریا نیست، قصه رحمت رب است که مصداقش زکریا علیه السلامه. از نادا ربهو نداعا خفیا. در یه جای تنها که هیچ صداشو نمیشنید رفت و داد زد که خدا، یعنی ندا کرد، اما یه جای تنها ندا کرد، خفی، کسی نبود، مخفی گا بود، از چشم بقیه مخفی بود، اما حال زکریا حال خوشی بود، ندا کرد. چی تو شو؟ چیز عجیبیست. حضرت میرن میبینن که حضرت زکریا زیر نظر حضرت زکریا، حضرت مریم سلام الله علیهما دوره سلوک میدیدن. شما همیشه اینو بدونید، انسان باید بالاخره زیر پرتوبه شیخی احوالات روحانی خودش رو طی کنه. حضرت زکریا زیر نظرشون حضرت مریم سلوک میکردن. میرن میبینن یه مرتبه حضرت مریم یه غذای خیلی مطبوعی کنارشونه. میگن این کجا بوده؟ حالا میخونیم تو همین تکه‌های آیات که حضرت در یه گوشه، حضرت مریم سلام الله علیها در یه گوشه، اون گوشه ها یه بیت المقدس به عبادت مشغول بودن. میگن این چیست؟ میگن تکراریه، باره ها هستن، باره ها و باره ها میاد، از بهش میاد، نمیدونم از غیب است، حالا به تعبیر ما. خب حضرت زکریا اینجا خیلی تو هم میرن، تو همه بهش میگن قبطه، نه حسادت، که خدایا این شاگرد ماست، رفت رسید به جاهای، نه اینکه حضرت زکریا مقامشون کمتره، معلومه که قبطه خوردن، دیدن خیلی خبراشون از حضرت مریم سلام الله علیها. اون چیزی که حضرت زکریا را هول میده و میاد ندا، ندا یعنی عربده سوز آغشته به حسرت در مقابل خدای خودش، یه همچی حالتیست. میگه که فن و نداره، از نادا ربهو ندا ان خفی، یا وقتی که ندا کرد، فریاد زد که با سوز دلش، اما جایی که بقیه نمیشنیدن چی گفت؟ یه حرف داشت که زد، اما یه حرف داشت که نزد. اون حرف که نزد رو میخواست، ادب پیغمبریه دیگه. اونجا که ظاهر قضیه بود حضرت زکریا بچه نداشت. خوب دقت کنید ببینید پیغمبره چطوری با خدا حرف میزن. گفت خدایا موی سرم همش مشتعل شده از سفیدی. دیدین مثلا خلاصه سفیدی روش گر میکشه، اشتعل الراس تعبیر خیلی قشنگیه، یعنی خلاصه همه موسی هم سفید شده، استخونم هم که سسته، زنم هم که آقره نزاست. ظاهر کلام چی میخوام؟ یعنی بچه میخوام. به پسر عموبام عموبام هم اطمینون ندارم، یعنی اینا وارث خوبی خلاصه نیستن برا ما. ظاهر قضیه اینه که مثلا من بچه میخوام، اما آخه پشت این یه حال دیگه است. آخه چرا بچه میخوای؟ چی تو شد از که سوز زکریاوی به اینجا کشید از که میگه بچه میخوام؟ آخه مریم سلام الله علیها را دیده است. یعنی خدا من یه ولیی میخوام که ارث نبوت هم نفله نشه. حالا از خود ظاهر آیات اگه دقت کنیم، این دقت علامه رحمت الله علیه دقت جالبی است. کم از مفسری هستن که به این دقت ها توجه کنن. میگن حضرت ارث میخواست، ارثاشا بچه آموا نخورن. آخه این مقام یه پیغمبره که در همین حد حرف بزنه، یا اون چه که هست میگه مثل حضرت ایوب سلام الله علیه. میگه حضرت ایوب گفتن که چی؟ گفتن خدایا مسنی شیطان، شیطون منو اذیت میکنه. نگفتن خدای من از این مریضی نجاتم بده، فقط گفتن، نگفتن خدا تو منو مریضم کردی. ببین این همه ادب از یه انسان. گفتن من دارم از دست اذیت شیطان ناراحت میشم، زر اذیت میشم. معناش این است که خدایا نجاتم بده. هر یه ندا اومد که پاشو یه چشمه اونجاست توش قص کن تمام کار، با یک امر کار تموم شد. ولی ادب پیغمبری اینه که اون چه که ظاهرس رو میگه، ولی اونا نمیخواد، باطنی بالاتر رو اراده میفرماد. میفرماد قال رب انی وهن العظم، وهن العظم یعنی استخونام سسته، وشتعل رأس شیبا، پیری از سرم میباره، یعنی موهام سفید شده است. ولم اکن به دعائک رب شقی، من ندیدم که تو بی محلی کرده باشی به درخواست من، یعنی دل خدا رم به دست آورد. من ندیدم که تو منو محروم کرده باشی از دعا. بعد دعاشو کرد. حالا بعد میفرماد و انی خفت الموالی من ورائی، من نگران وضع موالی هستم. اینجا موالی یعنی عمو و پسر عمو را با هم میگن موالی. انی و انی خفت الموالی من ورائی، من نگران وضع خفتو، میترسم، نگران وضع عموا و پسر عموام هستم. و کانت امرأتی آقرا، زنمم نازاست. فحبلی من لدن کولیا، نکته توشه. اولا گفت من لدن کر، یعنی از طرف خاص خودت. علم لدن میشنیدی؟ این علمی که من و شما اگه پیدا کنیم به لطف و کرم خدا، این لدنی نیست، یعنی با سطمه و فکر پیدا کردیم. علم لدنی یعنی مخصوص از طرف خدا بیا. هر چیز لدنی، اسمت لدنی که ائمه دارن، یعنی مستقیما از طرف کی میاد؟ خدا میاد. با تلاش به دست نیوردن، تلاششون رو در جهت دیگه کردن. اینجا میگه که یه بچه ای به من بده از طرف خودت هم بده، یعنی از طریق من که پیرم ازم نمیام، زنم هم که نازاست، پس از طریق اسباب نمیشه، خودت بده. اون وقت بعدم میفرماد که حبلی، یعنی لطف کن به من یه همچی بچه ای. بعد ظاهر قضیه این جوریه، فرمایش حضرت یرثنی و یرث من آل یعقوب، که این بچه کی بشه؟ وارث من و آل یعقوب بشه. حالا یا آل یعقوب از آن جهت که خود حضرت وصل است به آل یعقوب و به فرزندان ابراهیم سلام الله علیه اجمعین، یا از اون جهت که زن حضرت چیست؟ از طایفه ایست که وصل به آل یعقوب علیه السلام میشه. میگه این بچه وارث من و آل یعقوب باشه. شما تو آل یعقوب گوسفند پیدا میکنی یا پیغمبری؟ چوپونم بودن. ولی ما وقتی میگم آل یعقوب سلام الله علیهم، چون سلسله جلیله ایست، حضرت یوسف، حضرت اسحاق اینا، حالا یا حضرت یوسف به بعد بنیامین، اینا پیغمبران. آل یعقوب از اون جهت که پیغمبران آل یعقوبند و مورد نظرن، نه از اون جهت که مثلا خب طایفه داشتن، کشاورزی داشتن، گوسفند داشتن. ارث آل یعقوب رو ببرد یعنی چه ارثی ببره؟ ارث پیغمبری ببره. وجعله رب رضیا، خدایا طور این فرزند رو برای من قرار بده که تو راضی باشی. لیسانس داشته باشه و نداشته باشه طور نیست، زور داشته باشه و نداشته باشه طور نیست، اینا ممر حیات است، بندگی توش باشه. خدا وجعله رب رضیا، خدایا این بچه یه طوری باشه که تو ازش راضی باشی. ببینین چطوری پیغمبرا افق زندگیشون رو تعیین میکنن. مگه بچه مال زندگی دنیایی نیست؟ ولی وصلش میکنن به بندگی، که خدایا من این بچه رو میخوام که وارث پیامبرین باشه، یک که پیامبری نفله نشه. شما میدونید که یکی از تلاش‌های پیغمبره این بود از که پیامبریشون بعداً بمانن. بهترین شرایط ماندن پیامبری در بهترین شرایط است. بهترین شرایط اینه که هم اون که میخواد بعداً این پیامبری را حامل باشد فهمیده باشد، هم خیلی نزدیک به پیغمبر باشه. حالا اگه بخواد خیلی نزدیک باشد، نزدیکتر از بچه آدم نمیشه، و خیلی هم فهمیده باشد. عکسش نه، هر بچه‌ای که نمیتونه ارزش وراثت پیامبری داشته باشه. نهایت مساعدت برای ادامه نبوت اینه که هم بچه نبی باشه، هم عالی ترین ادراک رو داشته باشه، که در بحث امامت هم انشاءالله ملاحظه کردیم، میبینید که ائمه ما از سه جهت نزدیک به پیغمبرن. هم از نظر گلشون یکی است دیگه ائمه ما، هم از نظر علم، یعنی علمش خانه به خانه است، هم از نظر مسئله سومش اخذ وحی است. حالا این یکیش رو وقت نیست روش کار کنیم، یه بحث جداست، حداقل این دو قسمتش. هم علم نبوت در آل الله هست، هم جن نبی در آل الله هست. یعنی بعضیا از یه جهت سیدن فقط از نظر جلی، بعضیا از یه جهت دیگه سیدن از جهت روحی. علما فرزندان پیغمبرن، آل الله هست. بعضیا از دو جهت سیدن، هم جل هم علم. و وقت بعضیا از سه جهت سیدن، هم جل هم علم هم باطن، علم باطنی. عرفا امام رحمت الله علیه سه جل دارد با پیغمبر، یعنی هم شریعتن فقیه است. فقیه علم ظاهری دین میده، امام فقیهه، هم سیده یعنی گلش به پیغمبره، هم عارفه یعنی هم باطن دین پیغمبرم داره. عرفا سید باطنی هست، فقها سید ظاهری هست، سادات سید گلی هست. حالا اگه این سه تا سری هم بشه معلوم است بهتره. یعنی اینجور نیست ما سیدی هم که بدنن سیده براش یه احترام خاصی قائلی، اما از اون جهت که بدنن سیده یعنی گلش وصله به پیغمبره. بعضیا فقها ما احکام خدا و پیغمبر را معتقدیم ارائه میدن، پس از ظاهر شریعت به ما ارائه میدن احکام رساله. عرفا باطن شریعت ارائه میدن. حالا این سه تا در امام جمع بود. حالا ائمه ما یه همچی چیز، یعنی که گفتم اون باطنا روش کار میبره، ائمه ما در واقع عارفان واقعی قرآن هست. پس اینجا آل یعقوب رو میخواد، میخواد این سلسله پیامبری در آل یعقوب سلام الله علیهم از بین نره و خدایا این فرزند را در علم و عمل تو ازش راضی باش. اگه خدا بخواد از یه کسی راضی باشه، این باید فکرش الهی باشه، عملش هم الهی باشه. پس در واقع حضرت زکریا علیه السلام داره میگه خدایا یه فرزند به من بده که فکر و عملش الهی باشه. رابطه خدا با بندش در اینجا برای گرفتن فرزند اینه که اولا از لطف خودت بده، ما استعدادش نداریم. ندا اومد که یا زکریا انا نبشرک به غلام اسمه یحیی، بشارت بد میدیم به یک شاجوونی که اسمش یحیاست. خود یحیی یعنی حیات دار. لم نجعل له من قبل سمیا، قبل از این اصلا همچی اسمی نبوده است. یعنی این زکری، این یحیی را ما اسمش را گذاشتیم. یک دوم هم این که دیگه الان از این به بعد یه همچی اسمی داریم، قبلا همچی اسمی نداشتیم، همچی رسمی هم نداشتیم. البته میدونید که تمام صفات زکریا یحیی جدید است. بعد از یحیی یک کسی را داریم که خیلی شبیه هست به حضرت یحیی، اون عیسی علیه السلامه، پسر خالش. یعنی بعد از حضرت یحیی یه همچی کسی پیدا شد که صفات خاصی که حضرت یحیی علیه السلام داشت حضرت عیسی علیه السلام هم داشته باشه. ولی میفرماد لم نجعل له من قبلو سمیا، همچی اسمی قبلا نبود. و خدا یه اسمی بذاره، اسم و رسمش یکیه، سه دو تاست. مثل ما که نیست که گاهی وقتا به ما یه اسمی میزنن میگن محسن، میبینی کلی مثلا طرف اخلاقش غیر محسنه، چون اسم و مسما متفاوت است تو عرف مردم. میشه یکی باشه اسمی که خدا گذاشت عین مسماست اونجا. قال رب انا، اینا جزودون اشتباه نوشته است، قال رب انا یکون لی غلام، چطوری من میتونم بچه دار بشم؟ انا، قال رب انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا و قد بلغت من الکبر اتیا. خدایا من چطوری، این نکته را دقت کنید خیلی عجیبه، چطوری از سر استبعاد یا از سر تجسس پیغمبر خدا خودش گفت من لدن کم؟ یعنی اگه دقت نکنید یه وقت زدن میگه چطوری مگه میشه شأن پیغمبر خدا که قبلش گفت از من لدن کم، یعنی تو خودت میتونی بدون اسباب بدی، حالا که بهش میگن یه غلام جوانت میدیم، حالا میشه بگه آخه چطوری میدیم مگه میشه؟ نه، میگه چطوری یعنی از چه طریقی، نه یعنی مگه میشه. ما تو فارسی این دوتا رو یه لغت براش داریم، تو عرب هم همین طوره. یه وقت میگیم آقا چطوری تو تا اینجا اومدی، یعنی مگه میشه تا اینجا اومد. یه وقت میگیم چطوری اومدی، یعنی باری کلا خوب اومدی، بگو بینم وسیلش چی بود. یه وقت از سر استبعاد میگیم، میگیم مگه میشه، بعید است. یه وقت از سر تجسس میگیم، استعلام، میخوایم علم پیدا کنیم. حضرت از سر استعلام میفرماد که انا یکون لی غلامون و کانت امرأتی عاقرا. خدا بگو چطوری، یعنی دلش آب افتاده است. خلاصه چی میگن؟ میگن دهنش آب افتاده است. دهن حضرت آب افتاد که خدا خوب مژده است، بگو چطوری میدی. آخه زن من که نازاست، خب منم که پیرم، وقت بلغت من الکبر اتیا، خلاصه من اینقدر پیرم که دیگه بیشهوت شدم، سست و بیشهوتم، پس چطوری میخوای بده؟ یعنی متوجه شد خدا میخوا بده، میگه چطوری؟ قال کذالک، خب دیگه اینه که گفتی. قال کذالک، تفاوت تفسیری هست، من فرمایش علامه رو اینجا میگم. قال کذالک یعنی دیگه همینه که گفتی، این طوری، یعنی این طوری در خبر، آخه راجع که نگفت. بعد قال ربک هو علی حین، هو یعنی اون که میخواییم بکنیم بر ما، نگفت چطوری، گفت بر ما آسونه. و قد خلق تو که من قبل ولم تکو شیعا. چه نه همونطور که نبود یا ایجادت کردیم. قصه ایجادیست که من بارها عرض کردم. اگر ما رابطه بین ایجاد و اعداد رو نفهمیم، محال است یک آیه قرآن رو بفهمیم. تقریبا تو این جلسات حالا 3-4 بار ما بحث کردیم، چون این خیلی خطرناکه. یعنی اگه نفهمیم رابطه خدا با مخلوق مثل رابطه خدا با بنا، رابطه ساختمان با بنا نیست، این باید حتما فهمده شد. به اصطلاح حکما برهان صدیقین اولین قدم فهم قرآن است. حالا لغت برهان صدیقی یه خشنی قلم به سلم بست، مطلب خیلی آسونه. رابطه خدا با مخلوق ایجادیست یا اعدادی؟ خدا سره هم میکنه یا هیچی را ایجاد میکنه؟ سری هم آقا سختر است تا ایجاد. برای سری هم آدم باید داره آجرش از یه جایی بیاره، سنگش از یه جایی بیاره. خدا که اینجوری دنیا را خلق نکرده است، گفته است کن فیکون. میگه حضرت زکریای عزیز یادت باشه پای ایجاد آوردیم وسط. حالا میگم یعنی چی؟ گاهی وقت ما نمیدونیم خدا میخواد از طریق اسباب بده یا یوهوی بده. خدا دو جور میده، یوهو من لدن که میده. آقا خدا که نگفت من لدن که، حضرت زکریا فرمود من لدن که، اما نمیدونه حالا خدا من لدن که میده، از قانون ایجاد استفاده میکنه یا اعداد. خدا هر دوشا داره. خدا جهان را از جای دیگه نیورد، گفت کن فیکون. مثال بارها زدیم، مثل صور ذهنیه شما. شما وقتی میخواین یه گلابی تو ذهنتون بیارید، یه اراده میکنید میاد، یه که نمیرید پوستش از یه جای بیارین، هستش از یه جای سری هم کنید که کن فیکون. رابطه خدا با مخلوق اولیش ابداع است، یعنی ایجاد بدون زمان و مکان و شرایط است. کن فیکون. گاهی وقتا نمیدونیم، میگویم از کجا که اینجا اسباب است. اصلا چرا شما دعا میکنید؟ شما نمیدونید این کاری که شما میخواید بکنید با دعا حل میشه یا بی دعا. حالا ما چیکار کنیم؟ آقا ما نمیدونیم که خدا، ما از خدا میخوام که این محرم زونیه که در پیش است با لطف و کرم خودش ما رو آماده یک عبادت زلال ناب کنه. حالا ما نمیدونیم باید دعا کنیم یا این که چه دعا کنیم چه نکنیم انشاءالله میده. ما حالا چیکار کنیم اینجا؟ ما احتیاطاً دعا میکنیم. اگه از اون فیضاست که با دعا باید بده، خب ما دعاشو کردیم. اگه از اون فیضاست که بی دعا میخواه بده که ما ضرر نکردیم. شما همیشه تو دعا بدونید چند نوع مسئله تو دعا هست. یه وقت دعا میکنیم چون دعا اسبابه، یه وقت دعا میکنیم تا اسباب گیر بیا، یه وقت دعا میکنیم چون نمیدونیم اسباب چیست. با اراده کن میده یا با اسباب میده؟ شما گاهی وقتا مریضیتون خدا از خدا میخوان شفا بده، میگوید خدا مرض ما را شفا بده، اما نمیدونید مرض شما را که میخواد شفا بده از طریق این که تو ذهنتون میارید که برید سراغ این دکتر یا نه. میگوید خدا یا مرضم را شفا بده، دیگه دواب دکتر را میرید تو آشقالاق یا امین خوب میشید. شما که نمیدونید این شفای شما از طریق اسباب است یا از طریق اراده مستقیم. ما اینا نمیدونیم. ما وظیفمون دعاست. حالا خدا اینجا خط داد به حضرت زکریا، اینجا همه جوری هست. اینجا میگه که یا زکریا، ما از طریق ایجاد مسئله رو میخوایم حل کنیم. میفرماد که وقد خلق تو کمن قبل و ولم تک شیئا. مگه تو قبلا چی بودی؟ هیچی بودی، از هیچی خلقت کردیم. حالا از همون طریق که از هیچی خلق میکنیم، از اراده کن مسئله رو حل میکنیم. میبینیدم که خدا یه مژده‌ای داد پای تولد انسان اینه که از طریق اسباب عادی انجام بشه، و مقدمه هم هست برای حضرت عیسی. یعنی واقعا اگه مردم اون زمان عاقل بودن از خودشون میپرسیدن همین که حضرت یحیی از طریق عادی نشد، پس حضرت عیسی علیه السلام هم به طریق اولا میشد پذیرفت. شما مگه ائمه ما این کارو نمی‌کردن؟ چون از امام جواد دیگه ائمه ما ارتباط با مردم ندارن، یعنی در واقع غیبت از طریق امام جواد شروع شده. یکی میخواد راجع به غیبت حضرت تحقیق کنه، یکی از راهش همینه که آقا سنت غیبت شروع شده بود قبل از امام مهدی صلوات الله علیه. حضرت حجت مصداق کامل است، ایجاد از طریق اسباب غیر عادی شروع شده بود، حضرت عیسی مصداق کامل است. باز التفات بفرمایید، میفرماد که باز دقت کنید، قال کذالک، نگران نباش ای عزیز من، اینجوری دیگه خدا گفته است. قال ربک، حالا میگم چرا گفت قال ربک، میگم خود خدا نیست وسط، نه واسطه وسط است، حالا به دلیل آیات بعد روشن میشه، برای همین هم میگم این تفسیر بهتر است تا اون که میگه که قال کذالک قال ربک، اون تفسیر مشکل است بپذیریم، همین تفسیر میپذیریم که قال کذالک تمام شد، قال ربک هو علی، گفت. حالا این چی بود که گفت؟ معلومه است که یه واسطه وسط بوده است. حالا به چه دلیل میرسیم بهش؟ پس گفت برا من آسون است، یعنی چی طوری عمل میکنم؟ با ایجاب مگه حضرت عیسی علیه السلام را با پدر و مادر و شرایط اوول و اسپرماتوزوئید این چیزا که نبود، که یک زمینه اولیه بود به نام حضرت مریم سلام الله علیها و مقام جبریل. مقام جبریل مقام امر است یا مقام خلق است؟ مقام امر است، امرش تدریجی است یا ایجادی است؟ امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس مقام جبرئیل دمید بر حضرت، یعنی مقام ایجاد است. خلاصه یعنی سر هم نکردن، این ساختمان ایجاد نیست، سر هم کردن است، مقامش مقام ایجاد است. بریم جلو. فخرج علی قومه من المحراب فآها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا، خارج شد. ها یه آیه وا انداختیم، همینا می‌خواست. قال رب اجعل لی آیه، مثلا دنبال این بودیم. حضرت زکریا گفت خدایا یه نشونه‌ای بده که معلوم بشه که این که داره با من حرف میزنه شیطون نیست. از دو تا نکته شد، پس اولا میشه شیطون حرف بزنه با آدم، در ثانی یه نشونه ی حضرت میخواد که معلوم باشه شیطان نیست. اینا به دلیل آیات قبلی هم میگه، اما یعنی در صور دیگه. ثالثاً پس معلومه که مستقیم نبوده است، حضرت صدایی میشنیده است که نمیدونه این صدا خداست یا خدا نیست. او وقت در جای دیگه داریم در قرآن که از دور میشنید، معلومه که اون ملک که با حضرت زکریا ارتباط داره و دارد این را میگه، ملکی از دور ندا میکنه. خب میدونین که مقامات دارن انبیا، هم هر پیغمبری در طول ارتباطش با خدا درجات داره، هم هر پیغمبری نسبت به پیغمبر دیگه درجه داره، یعنی هم هر پیغمبری همیشه ارتباطش با غیب یک نحوه نیست، هم پیغمبران نسبت به هم دیگه ارتباطشون متفاوت است. مثلا شما من خود رسول الله صلوات الله علیه و آله یه جا با جبرئیل میگیره، یه جا بی جبرئیل میگیره، بقیه پیغمبران یه جا با ملک از دور میگیرن، یه جا با ملک از نزدیک میگیرن، یه جا ملک اصلی است، یه جا ملک نازل است، جلوه ملکوت، میدونی عالم ملکوت بی نهایت حضرت است این بارگاه، یه مرتبه که نیست که جبرئیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، نا ملک مقربن، تمام جلوه هاشون ملک است. شما را ملک الموت قبض روح میکنه، حالا خود حضرت جبرئیل رزقنی الله و رزقکم، ای کاش به حق امام زمان ما را خود حضرت قبض روح کنه که بشکم میزنیم از خوشحالی، بالاتر از این مقام نیست. اما به پایین ترش هم راضی، اون پایین پایینی ها نیان، یعنی از مقام متوسط، یعنی ملک تو آیه قرآن هم دارید یه جا میفرماد که ملائکه شما رو قبض روح میکنه، یه جا میفرماد من قبض روح میکنم، یه جا میفرماد ملک الموت قبض روح میکنه. کدوماش؟ همش بستگی به مقام داره. حالا ملک الموت یه وقت در جبهه نازله میاد، نعوذ بالله، بسیار زشت و خشنه. یه وقت ملک الموت در جلوه متوسطه میاد، بازم ملک الموت هست اما نازله، مثل این نور که همش نور هست اما اون نور با این نور خب فرق میکنه، عقل با عقل فرق نمیکنه، عقل امام رحمت الله علیه با عقل یه بچه معمولی فرق نمیکنه، همش اسمش عقل است ولی شدت و ضعف داره. نورانیت عقل امام با نورانیت عقلای معمولی یکیه، خب جلوه نورانیه بیشتری است براش. خب پس میبینید که حضرت اینجا میمونن که خدایا یه نشونهی بده که معلوم بشه این مژده از طرف تو بوده. باز ممکنه بگون مگه پیامبر در وحی تصرف میکنن، احتیاط باید کرد. دو قسمت است، شیطون نمیتونه تصرف کنه در بدن پیغمبر، من از تفسیر المیزان اینو میگم، ولی میتونه گاهی وقتا روح که آماده شد از مقام متوسط حمله کنه به روح. چطوری؟ یعنی ندا شیطانیست، از مقام شیطان در مقام تخیل نفوذ میکنه، در مقام تعقل نفوذ نمیکنه. شما اگه یه مدتی تسکیه کنید صدا میشنوید، صدا از بیرون هم نیست، از توه، یعنی از غیب بدون وصله. حالا این صدا تازه میمونید که شیطانیست یا ملکیست، الهام است یا وسوسه. شما الانم هر دو شاد دارید اما الانه به شکل صدا ندارید، به شکل حال دارید. بالاخره شما تو جلسات ذکر عموما وسوسه کمتر میشید، برای همین میگن در جلسه ای که ذکر قرآن باشد شیطون نمیتونه به راحتی بیاد. شما حالا من یه مثال میزنم، تصمیم ها که تو جلسه میگیرید همشه میتونید عمل کنید؟ نمیذاره، تو جلسه فقط ملک میدمه، بیرون جلسه شیطونم هست، شیطونا دم جلسه پاشا میبندن الا اینکه یکی دیگه سه فرش داره ده بیا، اون دیگه بدیه، اونم کارش نداره. یعنی اما رو هم رفته، به ما دین دستور داده، شواهد هم همینا نشون میده که شیطان در جلسه ذکر، در جلسه علما، در روز عرفه، در کل ماه رمضان میبندن شیطان رو. شما تصمیما که تو ماه رمضان میگیرین بعد از ماه رمضان میتونید عمل کنید. ماه رمضان آدم میگه که چیزی نبود که این روزا، پس من دیگه تمام دوشنبه و پنجشنبه روزه میگیرم. میبینید نمیشه. تو ماه رمضان ملک میدمه دا شما میگون چشم، بیرون ماه رمضان شیطون حمله میکنه، نمیذاره الهام ملک عمل بشه. اینا شما تو خودتون میبینید، یعنی تا اینجا مشکلی نداریم. اینا بهش میگن الهام و وسوسه‌ای در حد مفاهیم. یه خورده اگه تزکیه کنید، مگه این ملک الان نمیدمه؟ به جای این که بدمت میگه، در واقع اون عوض نشد، شما عوض شد. دوستی داشتم میگفت اینقدر صداش بلنده گاهی وقتا که واقعا گوشم اذیت میشد روزای اول، یعنی روزای اول ایشون میگفت من مجبور شدم به دکتر رجوع کنم از فشار اون صوت درونی، یعنی این با این صوت میشنی اما از بیرون نبود، از درون بود. مقام عالیش اون مطلق است، البته مقام رسول الله را با اینا مقایسه نکنید، اون مقامش مطلق دریافته است، این یه دریافتای جزئی است برای اولیا هست. بله هست. بعد شیطون هم انگار عیناً این کارو میکنه. باز یادم از یه آقایی که بنده خدا خیلی اذیت شده بود، میگفت شیطون سر به سرم میذاشتن، یعنی بهش مثلا سری هم میگفتن، مثلا میگفت بلند میشدم نماز شب بخونم، دعا میکردم به علامه طباطبایی، دعوام میکردم که دیگه چیکار داری تو، فقط دعا دا بخون، یعنی دعا را بخون و نفهم، اما دعا به یه ولی نکن، چون میدونین که دعا کنید به یه ولی سریعا استجابت میشه برای خودتون، وقت از چنگال شیطون در میرفت اگه این دعا را میکن. ولی اون بیچاره به جای رسیده بود که میشنید. حالا من یه این کلاشه، این یه حالتهایی هست، بعضیا آدمایی هستن بهشون میگن جنی شدن یا شیطونی شدن، شما میبینین که حرف میزنه،
این دقیقا همینطوره، شیطون داره با حرف میزنه، اینم هم با اون حرف میزنه. و مثلا حتی گاهی وقتا هست میگم چرا همچی کردی، میگم بهم گفت همچی کن. مثلا من یادم هست یه بار یکیشون یه تکه غذا بهش دادن، گرسنه‌ش هم بود، خیلی گرسنه‌ش بود، یه لوبه میزد یه تیکه نونم بدی، یه تیکه نونش دادن اومد گاز بزنه، بعد انداخت تو چاله. گفتم چرا همچی، گفت بنداز تو چاله. یعنی بهش میگن راست راستی، یعنی البته اینا تقصیر خودشونه، یعنی اینا خودشون هم میدادن تو شک و وسوسه و اینا، به خصوص وسواسی آخر کارشون به اینجاست، اینا که وسواسی میشن، وسواسی که وسواس وسوسه شیطانه. شما هیچ وقت نباید مثلا اگه دوبار آب به رودون زدید بگون نکنه که یه بار دیگه هم بزنم، دیگه بنداز اونور، این مزخرف ها، یعنی چه برو بکاره، از محلش نذار. اگه محلش گذاشتی میگه خب حالا 6 بار بزن، اگه 6 بار گذاشتی میگه 8 بار بزن. خودتون دقت کنین، اولش حالت وسوسه است، آدم میگه که انگار، بعد یواشاش نه حرف میزنه، بعد قشنگ حرف میزنه، یعنی سر به سرت میذاره، به همچه حالتی میرسه. منظور عرضم اینه که این مشکل هست، حضرت زکریا از این مقام ها بالاست، ولی از خدا آیت میخواد که خدایا یه نشونهی بهم بده که معلوم باشه که این صدا صدای شیطان نیست. میفرماد که نشونش این که 3 روز نمیتونی حرف بزنی الا ذکر خدا. باز من یه نمونه خودم دیدم که به یکی از آقایون القا کرد، تو هیپنوتیزم بود البته، حالا منظور این القا هست، البته اون یه چیز دیگه است، این فقط بهش قبل از اینکه بیدار بشه گفت که یک ربع حرف نمیزنی، یک یعنی بعد از القا، بعد که بیدار شد هر کاری کرد یه ربع حرف بزنه نمیتونه، بیچاره زور میزد دهنش هم وا میکرد، چیزی مشکل نیست، یعنی پیچیده نیست، ما یعنی میشه این کارا، خیلی گنده نیست، دنبالش هم نریم، کارا بیخودیه. من همون جلسه که گفتم بودم آقا من توصیه میکنم هیچ وقت از این دم و دستگاه را نندازین، اینا وقتگیرس و عمکش، ولی منظور هر شما میدونید که این نفس من انسان است که این صوت رو در اختیار میگیره، حالا اگه این من القا بهش بشه نمیتونه این صوت رو در اختیار بگیره، عین اینه که به یکی بگوی لیوان دستش است، بگوی انداختی میندازه، یعنی اگه یه خود القا قوی باشه، یا آدمی که رو دیواره قبل از اینکه بیفته دیگه فکر کنه میفته، یعنی قبل اصلا نمیخواد بیفته، اما اگه القا بهش بشه که الان میفته، یعنی حالا چرا افتاد؟ برای اینکه پاش لغزید، یا برای اینکه فکر افتادن انداختش، بهش میگم فکر افتادن انداختش، خیلی اینجوریه، فکر مریضی مریضشون میکنه. خب اون وقت این مورد غیر اون مورد است، پس میبینین اونجا در واقع این آقا تصرف میکنه تو نفس این که دیگه این نمیتونه حرف بزنه، اما اینجا خدا بهش میگه تو 3 رو نمیتونی حرف بزنی الا چی؟ ذکر خدا. یعنی شیطان هیچ وقت اینجوری برخورد نمیکنه، نفی ذکر میکنه. پس اگه تو حضرت زکریا دیدی هر چی زور زدی نتونستی حرف بزنی، اما آنی که قصد ذکر الهی کردی تونستی حرف بزنی، بدون تصرف ماست. یکی از همین دوستان رو عرض میکردم، گفت که شیطان سر به سرم میذاشه، حتی اون نمیدونست شیطان است. بعد دوستان بهش گفتن، خود منم بهش گفتم، آخه یخت فکر کن ببین، آخه از اول که معلوم بودست که این کمک تو نمیکرده. میگفت به میگفتن فردا میری تو دانشکده، بعد دم در دانشکده یه پسر اسم میبینی، اسمش احمد است، دست بذار رو شونش، بهش بگو تو کتاب انسان کامل آقای مطهری میخونی دیگه نخون. میگفت میرفتم دست میذاشتم، میگفتم درست درم، پسرم گفت تو اینا از کجا میدونی؟ خلاصه مرید شده بود امام جمعه دانشکده شون امام جماعت دانشکده، شیطونا کارا به اینجا رسونده بودن. بعد بنده عرض کردم، بقیه دوستانم فرمودن که آخه مرد حسابی تو از خودت نمیپرسی چرا این، به جای اینکه بگید کتاب انسان کامل شهید مطهری بخون، میگه نخون. خب از همینجا معلومه است که این پس داره در خلاف جهت حیات دینی عمل میکنه، پس از همینجا باید میفهمیدی که این کارش انصراف از حق است، نه تشویق به حق. میشه فهمید اینا؟ آدم خودش میفهمد گاهی وقتا این حال چه حالیه، حالا برا ما هیچ کدوم پیش نمیاد، برای اینکه اونا زحمت میکشن، یه تسکیه میکنن، حالا تازه اول دردسر میشه، اینه که میگن هر چه آدم بیشتر این راه رو رفت، باید بیشتر زیر پرچم یک مرشد و یک عالم و یک فقیهی قرار بگیره، یعنی حداقل باید تمام این رساله منصه اندیشش باشه. بخونیم حالا ببینیم این آیه معنی شد یه کمی. قال رب اجعل لی آیه، خدای یه آیه یه نشونهی بده که معلوم بشه که این چیه، از طرف توه. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، 3 روز کامل نمیتونی حرف بزنی، ثلاث فخرج علی قومه من المد. باز داریم در جای دیگه که الا ذکر الله، الا ذکر الله هست تو آیات. فخرج علی قومه من المحراب فآها الیه، نگفت دیگه فتکلم، گفت از محرابش خارج شد، حالا با مردم الی قومه دیگه، علی قومه به طرف قومش اومد، بر قومش خارج شد و گفت که چی؟ نگفت فآها، به اشاره گفت. آها اصلا وحی یعنی زمزمه، یعنی یه جوری که بقیه نفهمن، مثلا من ایشون با هم زمزمه یه خفی بکنیم. اینجا معلومه که میگه یه جوری به اینا گفت غیر تکلم، که چی؟ انسب بهو بکرتن و عشی، یا که تسبیح خدا رو بگون صبح و شب، یعنی رسالت پیامبریش رو انجام داد اما از طریق غیر تکلم. حالا ما بگیم قومش هم از همین فهمیدن که حضرت یه حالت جدیدی پیدا کرده است. علامه میفرمان که متوجه شدن که دعاش مستجاب شده است. از اینجا میشه پس فهمید که قوم میدونستن که حضرت یه همچی درخواستی رفت دست بکنه. یا تموم شد. قرآن فرقش اینه با کتاب قصه. حالا میگم بعدش چی تو شد، چی طوری حامله شد، چی طوری زاید، میگه اینا میگه قصه ما اومدیم بگیم. درست از اونجایی که شما دلتون میخواد خیالاتتون روش کنه دیگه خدا باید از اون حرفا نمیزنه، میگه یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یعنی دیگه حالا یحیی به دنیا اومده، حالا ما با یحیی داریم صحبت میکنیم که کتاب. اونجا کتاب منظور کیه؟ کتاب توراته دیگه، چون حضرت عیسی که هنوز نیامده، خود حضرت یحیی هم که پیامبر صاحب کتاب نیستن. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، ای یحیی کتاب تورات رو بگی محکمم، بگی محکم بگی، یعنی در عمل و عقیده همه تماما اینو عمل کن، یعنی با همت کامل بگیر کتابا. میگه یعنی ما داستان حضرت زکریا رو ببینید به کجا رسوندیم، که حضرت رو به آرزوش رسوندیم و نبوتش رو در یحیی ادامه دادیم. و آتیناه الحکم صبیا، میگه حضرت زکریا نگفت که یه بچه‌ای بده که رب رضیا راضی باشی ازش، میگه که ما به اون حکم دادیم. حکم رو بزرگان میفرماند، حالا اینجا علامه تأکید کردن، یعنی علم به حقایق اونجور که هست، یعنی راست راستگی چطوری از حقایق اونجور که هست. بعد طبیعا در حالی که یه بچه بود، یعنی ما از کودکی به اون حکم دادیم، یعنی چشم دیدن حقایق رو دادیم. و مقام دعای حضرت زکریاش کردیم، یعنی دعای حضرت زکریا استجابتش به وجود حکمی بود که در اندیشه حضرت یحیی گذاشتیم. و حنانا من لدنا و زکات، دیگه مقام عجیبی. حالا میخوا بگه مقام حضرت یحیی چی بود؟ حنان همون ناله و انجذاب معنا میده اینجا، یعنی مقام حضرت یحیی مقام انجذبه کل بود در مقام خدا، یعنی یک حالتی داشت که در مقابل خدا تماما خودش رو از دست میداد و خدا رو میگرفت. ما واژه قشنگی نداریم، ظاهرا همون از خود بی خود شدن. و زکا یعنی نمو، یعنی چی دادیم به حضرت؟ و آتینا به اون دادیم حکم را، در حالی که صبی بود و انجذابی از طرف ما داشت. و دیگه چی بود؟ و تمام ابعاد انسانی درش روش کرد، یه همچی مقامی، نمو صالح، نمو واقعی، یعنی نمو صالح. زکاتا یا زکات اینجا بخوریم، چون اصلا این که میگن تسکیه کنید، تسکیه نه یعنی پاک کردن، یعنی نمو کردن. و وقت چون نمو کردن مقدمش پاک کردنه، عملا ما به تسکیه اطلاق پاک کردن میدیم. و کانت تقیا، بسیار پرهیزکار بود، یعنی تمام چیزهایی که واسطه بین این خدا میشد پاک کرده بود. پرهیزکار یعنی واسطه را پاک کردن. نهایتاً پس می‌بینید که خدا تا اینجا دارد میگه که خصوصیات این دوتا انسان، آدم‌ها، بیاید الگوهای حیاتی که خدا میپسندد رو بشناسید تا زندگی تون روزمرگی ها نشه، تا روزمرگی ها ما رو نبله. شما میدونید اگر الگو در حیات انسان نباشد کارا خودش خوشش میاد، ازش از کارا خودش خوشش میاد و باعث میشه به شدت از زندگی صحیح دور بشه. میگه اینا این جور بودن، اینا که ما پسندیدیم این خصوصیات رو داشتن که کان تقیا و برن به والده و دیگه چی؟ ولم یکن جبارن اشیا. این جور بودن آقا. بعد از این که کان تقیا، خصوصیات محبت به والدین، ما بارها عرض کردیم محبت به والدین کمک به اونا نیست، کمک به شماست. بعد از توحید در قرآن احسان به والدین اومده است، یعنی انسان به تعادل روانی نمی رسد الا با کمک، با احسان به والدین، حرمت پدر و مادر رو داشتن، مقام پدر و مادر رو به عنوان یک وظیفه رعایت کردن، نه به عنوان یک ترحم، نه به عنوان یک بحث اجتماعی سیاسی، به عنوان یک بندگی سر. میگه یکی از الگوهایی که ما پسندیدیم و مقامش مقامی بود است که ما بهش حکم دادیم، در حکمت، در صحت عمل بود است، چکا میکرد است؟ احسان به والدین. یعنی احسان به والدین نشانه صحت شخصیت است، صحت عمل است. ولم یکن جبارن اسیا، حقوق بقیه را رعایت میکرد. جبار یعنی کسی که رعایت حقوق بقیه را نمیکنه. خیلی حرفه. فرمایش علامه را خودتون بخونید، میفرماد که و نسبت به مردم رعوف و رحیم و خیرخواه و متواضع بود و آنهایی که آمادگی هدایت داشتن هدایت می شده، هدایتشان می کرد یا هدایت می نمود. بعد تو ترجمه جبار فرمایش خوبی آوردن، ظاهرن مال مفردات است، کسی که برای احدی حقی قائل نیست. نمیگن جبار، میگه آقا این جبار نبود، ساده ترین حقوق را رعایت میکنه. ما در شریعت اسلام داریم، اگه داری تو جاده میری، جاده ای نیست که مخصوص تو بس، پیاده روان باید میرن، شما هم سوار خرید. اگه گفتی از طریق، از طریق یعنی آقا برو جاده بده، عدل را رعایت نکنی، ظلم است، به حقوق مردم تجاوز کرد. یعنی اگه تو جاده ای که یه وقت از خیابونه سه حق شماست، اون نباید میمن، نه اونا بوق بزن آقا برو بالا، حق منه. اما اگه جایی نیست که حق شماست، حق دوتای دونست، حق شمای سواره و اون پیاده، بوق بزنی برو بالا، به حقوقش تجاوز کردی، حق نداری، چرا برد بالا؟ حقشیست، میخوا بره، اینجوری میخوا بره. الا اینکه جاده باشه طوری که حق شما باشه. حالا حتی با قرن بیستم اینا یه خورده مصداقاش عوض میشه، ولی من میخوام ظرافت رعایت حقوق را در اسلام التفات بفرمان. ما خیلی راحت متاسفانه رفیقمون جلومونه، چهار تا جلومون، ما این عقبی میگم حسن پنج دانونم برای ما بستون، حرام ساقا، حرام، حرام، یعنی یختم حرام نیست، تمام این چهار تا رو باید راضی کرده باشه. یعنی اگه این چهار تا راضی نباشن، نونا گرفتی رفتی خونتون نمیدونم چطوری میخوری. حقوق اینا بود، ایشون اومده جلوتر واسه پنج دانون میخواد بسنه بره، ایشون هم هفت تا میخواد، ایشون هم 16 تا میخواد، اینم چهار تا میخواد، بعدم شما دو تا میخواد باشه. الا اینکه حالا اون قانون طوری نیست که صفه دو تایی یا با صفه، نه اون خودش قانونه، وقتی قانون شد یعنی حق است. اما این نه، این که از این کارا میکنن، خب ما میخوام چیکار کنیم؟ ما حقوق بقیه رو میخوام رعایت کنیم. ما حکمت اینه، یعنی صحیح زندگی کردن زیر این آسمون اینه که حقوق بقیه رو رعایت کنیم، به یحیی اقتدا باید بکنیم. در همون غرض اول سوره حضرت علامه میفرماد که نمونه های از انسان های صحیح العمل و صحیح العقیده را میخواییم بشناسیم. شما مشکل بشریت را چه میدونین؟ این که الگوهای صحیحی ندارن. چرا راحت؟ یکی از آقایون اومده و میگفت بچه هم اذیت هم میکنه، چرا؟ میگفت با شلوارش میخوابه. میگفت آقا چرا شلواره ده نمیکنی؟ یه زیر شلوار راحت بمونه. گفت نه آقا من دوست دارم مثل اروپایی ها بخوابم. ببینید کار به کجا کشیده است. یعنی زیر شلوار راحت
که آدم بپوشه و بخوابه را برای اینکه مثل اروپایی باشد حاضر است با شلوار تنگ بخوابه. الله اکبر. خطر هم یعنی الگو اگر انحراف درش به وجود اومد راحت بشر میپذیره. بشر الگو پذیر است. الگوی صحیح بهش ندید غلط را صحیح میدونه و سختیش هم براش سخت نیست. شما براتون تعجبه که آخه چطوری با این شلوار تنگی میخوابد؟ برای خودش تعجب نیست، چون اون الگویی که پذیرفته است اینه که اروپایی با شلوار میخوابن، با همین شلوار تنگا هم دیگه اروپایی هم میخوابن دیگه، پس منم حاضرم بخوابم. شما همین مسئله سادگی سیگار رو ببینین، یعنی دقیقا در اثر القای رفتار غیر این مسئله پیش میاد. همون الگوگیری اینه که اگه الگوهای صحیح ما به جامعه ندیم و روش نمونیم حتما مشکل برای جامعه به وجود میاریم. چطوری؟ دوباره تاکید میکنم، بدی عمل رو حس نمیکنه جامعه. بدی عمل زین للناس اعمالهم زین للذین زین شیطان للذین، آره یادم رفت است آیه را، میگه که شیطان اعمالشون رو براشون زیبا میکنن. سوره نحل آیه 63 است اصل آیه، چند جای قرآن هست میگه شیطان یه کاری میکنه که اعمالشون رو خوششون بیاد، خودشون میخواد برای اینکه این خونسا بشه چی میخواد؟ الگو میخواد. تئوری کافی نیست، شما بگون این حرفا خوبه کافی نیست، باید بگوید که به نمونه این انسان این حرفا خوبه است. هم نمونه بدین هم تئوری صحیح بدین. خدا به حق اولیا و اصفیاش ما را نسبت به اولیاء راستینش ارادتمند بگردان. خدایا حب اهل عصمت و طهارت را در قلب ما بنشان. خدایا نور قرآن را در قلب ما نازل بفرما. خدایا اندیشه ما را منطبق با معارف قرآنی بگردان. خدایا نقص هایی که در کلام ما و جلسات ما هست با لطف و کرم خودت به نیکی و اونطور که تو میخواهی تبدیل بگردان. خدایا این انقلاب عزیز را برای ما مبارک بگردان. خدایا ما را شایستگی خدمت به این انقلاب عزیز عطا بفرما. خدایا مسئولین عزیز بالاخص مقام معظم رهبری را در پناه خودت محفوظ بگردان. خدایا ما را مسلمان ببین. اللهم صل الله علی محمد. الله.